سومین شب من در خانه درختی مثل در چادر به سر بردن بود. راحت به درون کیسه خواب خزیدم. به خوابی عمیق فرو رفتم و سحرگاه بیدار شدم. پایین آمدن نیز راحت تر بود. بیان که پشت و شانه هایم را از توش و توان بیاندازم، قلق حرکت ریسمان ها و قرقره را به دست آوردم. امیلی تو بعد از آن که صبحانه خوردیم گفت امروز آخرین روز مرحله گذر توست. یک خروار کار هست که باید انجام دهی، ولی زبر و زرنگ هستی و برایت زیاده از حد مشکل نیست. منظورت از مرحله گذر چیست؟ مرحله گذر تو تا حالا 6 روز از آخرین باری است که با کلارا حرف زده ای. فراموش نکن که باید 6 شب در خانه درختی به سر بری. 3 شب را بیهوش بودی و 3 شب دیگر را با خبر بودی. ساحران همواره وقایع را در ردیف‌های ستایی حساب می‌کنند. باید کارها را هم ستا انجام دهم؟ لبخندی با شرمندگی زد و افزود مسلماً تو وارث نلیدا هستی، نیستی؟ تداوم ختمش او هستی، ولی حالا باید آنچه را انجام دهی که من انجام می دهم. یادت باشد تا هر وقت که لازم است من راهنمایت هستم. شنیدن حرفای امیلیتو موجب شد که به سختی قورت بدهم، در حالی که هر دقت نیلیدا مرا هم در هر یک از گفته هایش به حساب می آورد. احساس غرور می کردم. یک ذره هم دوست نداشتم که سرایدار مرا به خودش ربط دهد. او که متوجه ناراحتی من شد به من اطمینان داد که نیروهای خارج از کنترل شخص ما را برای برآوردن وظیفه خاصی به هم مربوط ساختند. بنابراین باید از قواعد اطاعت کنیم، زیرا این طریقی است که امور در سنت ساحری وی انجام داده شده‌اند. او توضیح داد کلارا سوی جسمانی تو را با آموختن مرور دوباره به تو آماده کرد و دروازه‌هایت را با حرکات ساحری سست کرد. وظیفه من این است که کالبد اختری تو را استحکام بخشم و سپس به آن کمین و شکار کردن را بیاموزم. به من یقین داد که به جز وی هیچ کس دیگری نمیتواند به من یاد بدهد که چگونه با کالبد اختری کمین و شکار کنم. پرسیدم میتوانی توضیح دهی کمین و شکار کردن با کالبد اختری چیست؟ البته که میتوانم، ولی عاقلانه نیست که درباره آن حرف بزنیم، زیرا کمین و شکار کردن به معنای عمل کردن است، نه حرف زدن درباره عمل کردن. به علاوه خودت میدانی که چیست، زیرا این کار را کرده ای. کی و کجا این کار را کردم؟ نخستین شبی که در خانه درختی خوابیدی، آن موقع که از فرط ترس نزدیک بود بمیری. در آن موقعیت عقلت نمی رسید که چگونه با آن وضعیت سر و کار داشته باشی. بنابراین شرایط تو را مجبور کرد که به کالبد اختری خود وابسته شوی. کالبد اختریت بود که به نجات تو شتافت. از میان دروازه هایی به بیرون روان شد که ترست کاملا آنها را گشوده بود. من این را کمین و شکار کردن با کالبد اختری می نامم. امیلیتو ادامه داد و گفت ناوال و نلیدا استادان کالبد اختری هستند و به تو آخرین تلنگرها را خواهند زد، به شرط اینکه من این کار خشن را انجام دهم. پس به من بستگی دارد که تو را برای این کار آماده کنم، و اگر تو را آماده نکنم قادر نخواهند بود هیچ کاری را با تو انجام دهند. در حالی که جرعه آب می نوشیدم پرسیدم چرا کلارا نمیتوانست معلم من بماند؟ امیلیتو به من خیره شد و سپس مثل پرندهی موجه زد و گفت قاعده این است که 2 راهگشا داشته باشیم. هر یک از ما از جمله خود من 2 راهگشا داشته ایم. ولی آخرین معلم من 1 ناوال بود. البته این هم قاعده است. امیلیتو توضیح داد که ناوال جولیان نه فقط معلم او بود، بلکه معلم هر یک از 16 عضو خانوار بود. ناوال جولیان همراه با معلم خودش یعنی ناوال دیگری به نام الیاس آبلار هر یک از آنها را یک به یک یافت و به آنها در راه آزادیشان کمک کرد. پرسیدم چرا نام‌های گرا و آبلار همواره تکرار می‌شوند؟ امیلیتو شرح داد اینها نام‌های قدرتند. هر نسل ساحران از این نام‌ها استفاده کردند تا نام ناوال‌ها از قانونی پیروی می‌کنند که طبق آن نام نسل به نوبت عوض می‌شود. این بدان معناست که جان مایکل آبلار نام را از الیاس آبلار به ارث برده است، ولی ناوال جدید همانی که بعد از جان آبلار خواهد آمد نام گرا را از جولیان گرا به ارث خواهد برد. این برای ناوال‌ها قانون است. چرا نلیدا گفت که من یک آبلار هستم؟ برای اینکه تو مثل او هستی و قانون میگوید که تو تا آخر یا نام اول او را به ارث میبری و اگر بخواهی هر دو نام را، او خودش هر دو نام را از شخص قبلی به ارث برده است. چه کسی در مورد این قانون تصمیم گرفت و به درد چه کاری می‌خورد؟ قانون نوعی دستورالعمل است که ساحران طبق آن زندگی می‌کنند تا از خودسری و بلهوسی دور بمانند. آنها باید به دستورهای قانونی وفادار باشند که برای آنان وضع شده است، زیرا خود روح آنها را ساخته است. این حرفی است که به من گفته شده و من هیچ دلیلی ندارم که در آن شک کنم. امیلیتو گفت که معلم دیگر ویزنی به نام تالیا بود. او که او آن را به عنوان بی‌نظیرترین زنی وصف کرد که کسی می توانست او را در روی زمین مجسم کند. از دهانم پرید و گفتم فکر می کنم نلیدا بی‌نظیرترین موجود است. اما جلوی خودم را گرفتم و چیزی نگفتم. در غیر این صورت حرف من هم درست مثل سخنان امیلیتو کاملا با ایثار مطلق به گوش می رسید. امیلیتو روی میز خم شد و با لحنی توطئه‌گر گویی که سری را آشکار می کند گفت با تو موافقم. ولی صبر کن تا نلیدا کاملا تو را تحت تأثیر قرار دهد. آن وقت او را طوری دوست خواهی داشت که گویی فردایی وجود ندارد. کلماتش مایه تعجب من شد، زیرا او دقیقاً حرفهایی را زد که من کاملاً حس می کردم. نلیدا را چنان دوست داشتم که گویی او را همواره می شناختم. گویی او مادری بود که در واقع هرگز نداشتم. به امیلیتو گفتم که او برای من مهربانترین، زیباترین و بی‌عیب و نقص‌ترین موجودی است که تا کنون با وی مواجه شدم. با وجود این واقعیت که حتی تا چند روز پیش نمی دانستم او وجود دارد، امیلیتو اعتراض کرد و گفت البته که می دانستی، همه ما آمدیم و تو را دیدیم و نلیدا تو را بیش از بقیه می دید. وقتی که با کلارا آمدی، نلیدا به تو چیزهای بیشماری آموخت. با ناراحتی پرسیدم فکر می کنی به من چه آموخت؟ او بالای سرش را لحظه خاراند و بعد گفت برای مثال به تو یاد داد که کالبد اختریت را برای مشورت فرا خوانی. شما که میگویی من نخستین شبم را در خانه درختی به سر بردم، اما نمیدانم چه کردم. البته که میدانی، همواره این کار را کرده ای. در مورد این فند که ریلکس میکنی و به افق جنوبی مینگری تا نظر بخواهی چه؟ در لحظه ای که این حرف را زد چیزی در ذهنم روشن شد. من کاملا رویاهایی را فراموش کرده بودم که سالها آنها را می دیدم و در آن رویاها بانوی زیبا و اسرارآمیز با من صحبت می کرد و برای من هدایایی روی میز پای تختم می گذاشت. یک بار در رویا دیدم که او برایم انگشتری با نگین اوپال گذاشت و بار دیگر دستبندی طلا با قلب کوچک زیبایی که به آن بود. گاهی اوقات لبه تختم می نشستم و به چیزهایی می گفت که بی وقتی بیدار می شدم همانها را انجام می دادم. مثل خیره شدن به افق جنوبی و یا پوشیدن رنگ های خاص یا حتی درست کردن موهایم به طرزی خاص که بیشتر به من می آمد. وقتی که حس می کردم تنها یا غمگین هستم، او مرا تسلا می داد و آرامم می کرد و در گوشم حرف های شیرینی نجوا می کرد. آنچه را زنده تر از بقیه به یاد می آورم این بود که به من گفت او مرا همانطور که هستم دوست دارد. او دقیقا این کلمات را به کار می برد. تو را همانطور که هستی دوست دارم. آنگاه پشتم را در جایی که کشیده و ناراحت بود میمالید یا سرم را نوازش میکرد و موهایم را در هم میریخت. متوجه شده بودم که به خاطر او بود که نمیخواستم مادرم به من دست بزند. نمیخواستم هیچ کس به جز این بانو به من دست بزند. وقتی بعد از هر یک از این رویاها از خواب بیدار میشدم، این احساس را داشتم که تا وقتی که این با تو مرا دوست دارد، هیچ چیز در دنیا اهمیتی ندارد. همواره فکر می کردم که اینها رویاهای خیالات من هستند، چون به مدرسه کاتولیکی می رفته بودم. حتی فکر می کردم شاید او باکره مقدس یا یکی از قدیسان است که همواره بر من ظاهر می شود. به من یاد داده بودند که تمام چیزهای خوب از آنها ناشی می شود. حتی یک بار فکر کردم که او مادر تعمیدی پریوار من است. اما هیچگاه در وحشتناک ترین تصورات هم فکر نکرده بودم چنین موجودی واقعا حقیقت دارد. امیلی تو خندید و گفت نه، باکره مقدس بود و نه قدیسی. ابله، نلیدای ما بود و او واقعا به تو جواهراتی داد. تو آنها را در جعبه‌ای که زیر سکو در خانه درختی است پیدا می کنی. آنها را شخصی که پیش از او بود به او داد و حالا او آنها را به تو داده است. نفس زنان گفتم منظورت این است که انگشتر اوپال واقعا وجود دارد؟ امیلیتو سر تکان داد و گفت برو خودت ببین. نلیدا به من گفت به تو بگویم که قبل از آن که بتواند حرفش را به پایان برساند، از آشپزخانه بیرون دویدم و به جلو عمارت رفتم و با سرعت زیاد خودم را به خانه درختی رساندم. در آنجا و در کیسه ابریشمی در زیر سکو جواهرات زیبایی بود. انگشتر اپالی را که برقی قرمز داشت و دستبند زیبای طلا را شناختم. همچنین انگشترهای دیگر و ساعت طلا و گردنبند الماسی نیز در آنجا بود. من دستبند طلا را که قلبی به آن بود برداشتم و به دست کردم و برای نخستین بار از وقتی که کلارا رفته بود حس کردم که چشمانم پر از اشک شد. اما اینها اشکهای دلسوزی به حال خود یا غم و اندوه نبود، بلکه اشکهای شادی ناب و خوشحالی بود، زیرا حالا بدون هیچ شک و تردیدی می دانستم که آن بانوی زیبا فقط رویا نبوده است. نام نلیدا را صدا زدم و با اوج صدایم از او برای تمام الطافش تشکر کردم. قول دادم که تغییر کنم، فرد متفاوتی شوم و آنچه را هر چیزی را که امیلی تو میگوید انجام دهم تا بتوانم او را دوباره ببینم و با او صحبت کنم. وقتی که پایین آمدم امیلی تو را دیدم که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود. به او دستبند و انگشترها را نشان دادم و از او پرسیدم چگونه امکان دارد که چنین جواهراتی را سالها پیش در رویاهایم دیده باشم. امیلیتو گفت ساحران موجودات بی نهایت اسرارآمیزی هستند، زیرا اغلب اوقات با انرژی کالبد اختری خود دست به عمل می زنند. نلیدا کمین کننده و شکارچی فوق‌العاده‌ای است. او در رویا کمین و شکار می کند. اقتدار او چنان بی همتاست که نه فقط می تواند تیل عرض کند، بلکه می تواند اشیا را نیز با خود ببرد. بدین سان توانست از تو دیدار کند و به این همین علت است که آبلار نام دارد. آبلار برای ما به معنای شکارچی کمین کننده است و گرا به معنای رویابین. تمام ساحران در این خانه یا رویابین هستند و یا شکارچیان کمین کننده. امیلیتو تفاوت اینها چیست؟ کمین کنندگان شکارچی برنامه ریزی می کنند و طبق آن دست به عمل می زنند. آنان طرح می ریزند و اختراع می کنند و امور را تغییر می دهند. حال چه بیدار و چه در رویا باشند. رویا بینان بدون هیچ برنامه یا فکری پیش می روند. آنان در واقعیت دنیا یا در واقعیت رویاها می جهند. در حالی که انگشتر اوپار را در پرتو نور می آزمودم گفتم امیلیتو تمام این حرفا برایم درک ناپذیر است. امیلیتو پاسخ داد تو را طوری راه نمایی می کنم که برایت درک پذیر شود و برای آن که کمکم کنی تا راه نماییت کنم بایستی هر کاری را که می گویم انجام دهی. آنچه را خواهم گفت یا توصیه خواهم کرد که انجام دهی یا دقیقاً نسخه عین آن چیزهایی است که دو معلمم به من گفتند و یا چیزی است که بر مبنای آنچه آنها گفتند طراحی شده است. به طرف من بیشتر خم شد و به نجوا گفت ممکن است این حرف را باور نکنی ولی من و تو در اصل شبیه هم هستیم. تا چه حدی امیلی تو؟ با چهره ای کاملا جدی گفت ما هر دو اندکی دیوانه ایم. خوب توجه کن و اینکه این را به یاد داشته باش برای آن که من و تو معقول شویم باید همچون دیوانگان برای به دست آوردن تعادل آن هم نه تعادل جسم یا ذهن بلکه تعادل کالبد اختری کار کنیم. لزومی ندیدم که با او مجادله یا موافقت کنم ولی وقتی دوباره پشت میز آشپزخانه نشستم از او پرسیدم چطور مطمئن باشیم که کالبد اختری را متعادل می کنیم؟ با گشودن دروازه های من. نخستین دروازه در کف پا و در پایه انگشت بزرگ است. دستش را زیر میز برد و پای چپ مرا گرفت و با حرکت بی نهایت چابکی کفش و جورابش را درآورد. سپس از انگشت اشاره و شست خود به عنوان گیره ای استفاده کرد و برآمدگی انگشت شست پا را در کف پایش و مفصل انگشت را در بالای پایم فشار داد. درد شدید و حیرتم مرا به فریاد زدن واداشت. چنان پایم را به زور کشیدم که زانویم محکم به زیر میز خورد. برخاستم و فریاد زدم میدانی چه غلطی داری میکنی؟ او فوراً خشم مرا نادیده گرفت و گفت طبق قانون دروازه ها را به تو نشان میدهم. پس خوب توجه کن. برخاست و میز را دور زد و به سویم آمد و گفت دومین دروازه ناحیه ایست که شامل عضله پشت ساق پا و قسمت درونی زانو می شود. در حالی که خم می شد و به پاهایم دست می زد گفت سومین دروازه در اندام های تناسلی و دنبالچه است. قبل از آن که بتوانم دور شوم با دستهایش پاهایم را گرفت و اندکی مرا بلند کرد تا بتواند محکم فشار دهد. به شدت مقاومت کردم ولی او پایین پشتم را گرفت و گفت چهارمین و مهمترین در ناحیه کلیه هاست. بیان که اهمیتی به آزردگی من بدهد دوباره مرا روی نیمکت گذاشت. دستهایش را به طرف بالای پشتم حرکت داد. خودم را جمع کردم ولی به خاطر نلیدا گذاشتم که کار خود را بکند. او گفت پنجمین نقطه بین کتف هاست و ششمین در پای جمجمه، هفتمین نقطه هم فرق سر است. برای اینکه آخرین نقطه را مشخص کند با بند انگشت محکم به بالای سرم کوفت. سپس به آن طرف میز برگشت و نشست. بعد ادامه داد و گفت اگر نخستین یا دومین مرکز ما گشوده باشند ما نوع خاصی از نیرو را عبور می دهیم که ممکن است مردم آن را تحمل ناپذیر بدانند. برعکس اگر سومین و چهارمین دروازه آنچنان که تصور می رود بسته نباشد نوع خاصی از نیرو را عبور می دهیم که مردم آن را بی نهایت جاذب می یابند. به دلیل این واقعیت دانستم که مراکز پایینی سرایدار کاملا باز است زیرا او را بی نهایت نامطبوع و تحمل ناپذیرتر از هر کس دیگری می یافتم. تقریبا به شوخی و قدری هم به دلیل احساس گناه برای احساسی که به او داشتم افزودم که مردم به آسانی با من احساس راحتی نمی کنند. همواره فکر کرده بودم که به دلیل فقدان نزاکت اجتماعی است و حس می کردم که باید آن را با بیش از حد خوش برخورد بودن جبران کنم. او ضمن این که موافقت می کرد گفت کاملا طبیعی است. دروازه های تو تا حدی در پاها و عضلات پشت ساق در تمام زندگیت باز بوده است. نتیجه دیگر این مراکز پایینی که گشودند این است که هنگام راه رفتن مشکل داری. یک لحظه صبر کن. هیچ ایرادی در طرز راه رفتن من نیست. من هنرهای رزمی را تمرین کردم. کلارا به من گفت که به ملایمت و زیبا حرکت می کنم. در این موقع او زد زیر خنده و پاسخ داد می توانی هرچه را دوست داری تمرین کنی. هنوز وقتی راه می روی پایت را می کشی. لخلخ مرد پیری را داری. امیلیتو بدتر از کلارا بود. حداقل او انقدر نزاکت داشت که با من بخندد و نه به من. امیلیتو هیچ همدردی برای احساسات من نداشت. او مرا ریشخند می کرد. درست همانطور که بچه های بزرگتر کودکان کوچکتر را ریشخند می کنند. کودکان ضعیفی را که نمی توانند از خود دفاع کنند. او در حالی که به من خیره شده بود گفت تو که نرنجیده ای؟ رنجیدی؟ عصبانی بودم اما گفتم من رنجیده باشم؟ البته که نه. خب کلارا مرا مطمئن کرد که تو از شر بیشتر دلسوزی ها به حال خودت و خود مهم بینی بر اثر مرور دوباره خلاص شده ای. مرور دوباره زندگیت به ویژه روابط جنسیت حتی بعضی از دروازه های تو رو بیشتر شل کرده است. صدای شکستن که در پشت گردنت می شنوی لحظه ایست که سوی راست و چپ تو از یکدیگر جدا می شوند. این درست شکافی در وسط جسمت به جای می گذارد که انرژی از آنجا تا جایی در گردن بالا می آید که صدا شنیده می شود. شنیدن این تق به این معناست که کالبد اختریت دارد آگاه می شود. وقتی چنین چیزی شنیدم باید چه کنم؟ دانستن این که باید چه کنی مهم نیست. زیرا کارهای بسیار کمی هست که می توانیم انجام دهیم. می توانیم با چشمهای بسته نشسته بمانیم یا برخیزیم و به اطراف حرکت کنیم. نکته مهم دانستن این امر است که ما محدود هستیم. زیرا کالبد جسمانی ما آگاهی ما را کنترل می کند. ولی اگر بتوانیم آن را برعکس کنیم، یعنی طوری که کالبد اختری ما آگاهی ما را کنترل کند، عملا می توانیم هر کاری را انجام دهیم که تصورش را می کنیم. برخاست و به طرف من آمد و گفت حالا به من با حرف زدن درباره امور حقه نمی زنی؟ همانطور که با کلارا و نلیدا کردی، تو فقط با عمل کردن می توانی درباره کالبد اختری بیاموزی و من با تو حرف می زنم چون هنوز مرحله گذر تو به پایان نرسیده است. او بازویم را گرفت و بدون گفتن کلمه ای عملا مرا به عقب خانه کشید. در آنجا مرا زیر درختی طوری نشاند که بالای سرم چند سانتی متر با شاخه قطور و پایین درخت فاصله داشت. گفت که می خواهد ببیند آیا می توانم کالبد اختریم را دوباره بیرون فکنم. این بار با کمک درخت و در آگاهی کامل. جدن تردید داشتم که بتوانم چیزی را برون فکنم و به او هم این را گفتم، ولی او اصرار داشت که اگر قصد آن را کنم کالبد اختریم از درونم به بیرون فشار می آورد و ماورای حد کالبد جسمانیم گسترده می شود. من که امیدوار بودم او روالی را به من نشان دهد که قسمتی از قانون ساحران باشد پرسیدم دقیقا باید چه کنم؟ گفتم که چشمانم را ببندم و بر نفس کشیدنم تمرکز کنم. وقتی ریلکس کردم قصد کنم که نیروی به طرف بالا جریان یابد تا بتوانم شاخه های بالا را با احساسی لمس کنم که از دروازه فرق سرم بیرون می آید. گفت که این کار را برایم آسان خواهد کرد زیرا از دوستم درخت به عنوان حامی استفاده می کنم. او توضیح داد که انرژی درخت برای آگاهی من نوعی زهدان را شکل خواهد داد که آن را وسعت می بخشد. بعد از مدتی که بر تنفسم تمرکز کردم، حس کردم که انرژی نوسانداری از پشتم بالا می رود و سعی دارد از بالای سرم خارج شود. سپس چیزی درون من باز شد. هر بار که نفس را فرو می دادم، خطی تا نوک درخت دراز می شد و وقتی که نفس را بیرون می دادم، خط دوباره به درون جسمم کشیده می شد. احساس رسیدن به قله درخت با هر تنفسم شدیدتر شد تا آنکه واقعا یقین کردم جسمم بست یافته است و به بلندی و ضخامت درخت شده است. در لحظه علاقه و همدلی عمیقی نسبت به درخت مرا غرق خود کرد. در همان لحظه بود که چیزی در پشتم به بالا غلطید و از سرم خارج شد و خود را دیدم که از فراز شاخه ها به دنیا می نگرم. این احساس فقط آنی طول کشید، زیرا صدای سرایدار آن را متوقف کرد که به من دستور می داد پایین بیایم و دوباره وارد جسمم شوم. چیزی همچون آبشار حس کردم، جریانی جوشان به طرف پایین که از بالای سرم وارد شد و جسمم را با گرمای آشنایی پر کرد. وقتی چشمانم را باز کردم او گفت مدت طولانی در آمیخته با درخت نمان. من آرزوی توانکاهی داشتم که درخت را در آغوش بکشم، ولی سرایدار بازویم را گرفت و مرا به طرف تخت سنگی برد که قدری دور بود و ما در آنجا نشستیم. او خاطر نشان کرد که کمک از سوی نیروی برونی در این مورد وحدت آگاهیم با درخت موجب می شود که شخصی به راحتی کالبد اختری را وسعت بخشد. به هر حال چون راحت است، این خطر را هم دارد که مدت زیادی ادغام شده با درخت بمانیم که در این صورت انرژی حیاتی درخت را جذب می کنیم که خودش نیاز دارد تا سالم و نیرومند بماند، یا ممکن است قدری از انرژی خودمان را بر جای گذاریم، زیرا از لحاظ احساس به درخت وابسته شده ایم. او توضیح داد شخصی می تواند با هر چیزی یکی شود. اگر آن شخص یا آن چیزی که با آن یکی می شوی قد نیرومند باشد، انرژیت افزون می گردد. مثل وقتی که با جادوگر مانفرد یکی شدی، ولی اگر آن بیمار یا مریض باشد دور بمان. به هر حال باید این تمرین را اندک انجام دهی. این هم مثل هر چیز دیگری همچون شمشیر دو تیغه است. انرژی بیرونی همواره متفاوت از انرژی ماست و اغلب ضد آن است. به دقت به آنچه سرایدار گفت گوش دادم. یک مطلب در میان بقیه نظرم را کاملا جلب کرده بود. پرسیدم به من بگو امیلی، تو چرا مانفرد را جادوگر می نامی؟ این شیوه ما برای نشان دادن بی همتایی اوست. مانفرد برای ما نمیتواند چیز دیگری به جز جادوگر باشد. او چیزی بیش از ظاهر است. اگر او در میان نوع خود میزیست، ظاهر میبود. او با انسانها زندگی میکند و آن هم در میان انسانهایی که ظاهرند و او با آنها برابر است. فقط یک جادوگر استاد میتواند این کار را انجام دهد. از او پرسیدم آیا می توانم دوباره مانفرد را ببینم؟ سرایدار چنان به طور مبالغه آمیزی انگشت اشاره‌اش را روی لبهایش گذاشت که ساکت ماندم و او را برای پاسخ تحت فشار نگذاشتم. شاخه ای را برداشت و شکل بیضی روی زمین نرم ترسیم کرد. سپس خطی افقی به آن افزود که آن را در وسط به دو نیم، در حالی که به دو قسمت اشاره می کرد، توضیح داد که کالبد اختری دو بخش تحتانی و فوقانی تقسیم می شود که به طور بی ظرافتی در کالبد جسمانی، شکم و قفسه سینه تطابق دارد. دو جریان متفاوت انرژی در این دو قسمت جریان دارد. در قسمت تحتانی انرژی اصلی جریان دارد که ما داریم وقتی که هنوز در رحم هستیم. در قسمت فوقانی انرژی تفکر جریان دارد. این انرژی هنگام تولید و با اولین تنفس وارد جسم می شود. گفت که انرژی تفکر توسط تجربیات افزون می گردد و به طرف سر بالا می رود. انرژی اولیه در ناحیه اندام تناسلی فرو می نشیند در زندگی معمولاً این دو بخش انرژی در کالبد اختری مجزاست و موجب ضعف‌ها و عدم تعادل در کالبد جسمانی می‌شود. او خط دیگری تصویر کرد. این بار زیر مرکز شکل بیزی بود و آن را از درازا در وسط به دو نیم کرد و گفت که با سوی راست و چپ بدن مطابقت دارد. این دو سو همچنین دارای دو الگوی خاص گردش انرژی هستند. در دو سوی راست و در قسمت جلوی کالبد اختری انرژی به طرف بالا جریان می‌یابد و در پشت آن به طرف پایین. در سوی چپ انرژی در قسمت جلوی کالبد اختری به طرف پایین و در پشت به طرف بالا جریان می‌یابد. او گفت بسیاری از مردم که در طلب کالبد اختری هستند مرتکب این اشتباه می شوند که از قوانین کالبد جسمانی استفاده می کنند. برای مثال آن را طوری تعلیم می دهند که گویی از گوشت و استخوان ساخته شده است. او به من اطمینان داد که آدم به هیچ وجه نمی تواند کالبد اختری را توسط تمرین های جسمانی در وضعی مناسب قرار دهد. سرایدار توضیح داد ساده ترین راه حل این مشکل این است که آن دو را از هم جدا ساخته فقط وقتی که آنها به طرزی انکار نشدنی مجزا هستند. آگاهی می تواند از یکی به دیگری جریان یابد. این کاری است که ساحران می کنند. بنابراین می توانند از فنون پرتکلف تنفس، آیین‌ها و اوراد بیهودهی صرف نظر کنند که تصور می رود آنها را یکی می کند. اما تنفس ها و حرکات ساحری که کلارا به من آموخت چه می شود؟ آن هم بیهوده هستند؟ نه، او فقط به تو چیزهایی را یاد داد که کمک می کند تا کالبد جسمانی و اختریت را جدا کنی. به هر حال تمام آنها برای هدف ما مناسب هستند. او گفت که شاید بزرگترین خطای بشری این است که یقین دارد سلامتی و خوشی ما در قلمرو جسم است، اما در اصل کنترل حیات ما در قلمرو کالبد اختری است. این خطا از این واقعیت ناشی می شود که جسم آگاهی ما را کنترل می کند. او افزود که معمولاً آگاهی ما وابسته به انرژی است که به سوی راست کالبد اختری جریان دارد و نتیجه این می شود که توانایی فکر کردن و استدلال را داریم و در سر و کار داشتن با عقاید و مردم مؤثر هستیم. گاهی اوقات تصادفاً، ولی البته اغلب به دلیل تربیتی، آگاهی می تواند به انرژی جا به جا شود که در سوی راست کالبد اختری جریان دارد و این نتیجه را در رفتار موجب می شود که در سر و کار داشتن با مردم یا جستجوهای روشنگرانه مناسب نباشیم. او ادامه داد و گفت وقتی که آگاهی بتواند به طور ثابت در سوی چپ کالبد اختری قرار گیرد، کالبد اختری ظاهر می شود و بیرون می آید و شخص قادر است دست به کارهای باور نکردنی بزند. این نباید شگفتی آور باشد، زیرا کالبد اختری منبع انرژی ماست. کالبد جسمانی بیشتر آوندی است که انرژی در آن جای دارد. از او پرسیدم آیا مردمی هستند که بتوانند آگاهی خیش را به دلخواه بر یکی از دو سوی کالبد اختری متمرکز کنند؟ سری تکان داد و پاسخ داد ساحران می توانند این کار را کنند. روزی که بتوانی این کار را کنی خودت ساحری. او گفت که بعضی از مردم می توانند آگاهی خود را به سوی راست یا چپ کالبد اختری منتقل کنند. بعد از آنکه در کمال موفقیت و به سادگی با دستکاری جریان تنفس خیش پرواز تجریدی را انجام دادند، چنین مردمی می توانند با آداب و اعمال ساحری یا هنرهای رزمی دست بزنند. به همان سادگی که می توانند ساختارهای آکادمیکی پیچیده را مورد استفاده قرار دهند. او تاکید کرد که اصرار در این که آگاهی را به طور ثابت در سوی چپ قرار دهیم دامیست که به دلیل رمز و راز و اقتدار ذاتی از آن است که در آن است بی‌نهایت مرگبارتر از جذابیت‌های ذهنی زندگی روزمره است. او در حالی به پیشانی و مرکز سینه ام دست می زد گفت: امید واقعی برای ما در این مرکز است، زیرا در دیواری که دو سوی کالبد اختری را از یکدیگر جدا می کند دری نهانی است که به سومین حیطه سری و باریک راه دارد. فقط وقتی که این در گشوده شود شخصی می تواند آزادی واقعی را تجربه کند. او دستم را گرفت و مرا از روی تخت سنگ بلند کرد. در حالی که شتابان مرا به خانه باز می گرداند گفت: مرحله گذر تو تقریبا به پایان رسیده است. دیگر وقتی برای توضیحات نیست. ما دوباره گذر را با صدای عظیمی پشت سر می گذاریم. بیا برویم به اتاق من. مثل مرده سر جای خود ایستادم. دیگر احساس راحتی نمی کردم. حس کردم در خطرم. مهم نبود که امیلی تو چقدر عجیب و غریب بود و مهم هم نبود که او چقدر درباره کالبد اسیری حرف زد. او یک مرد بود و خاطره دستش که به قسمت‌های محرمانه من در آشپزخانه دست زده بود هنوز زیاد از حد زنده بود. می دانستم که آن کار دست زدن غیر شخصی فقط به منظور نشان دادن نبود. وقتی که او به من دست زد به وضوح شهوت او را حس کرده بودم. شانسرایدار با چشمانی سرد به من خیره شد و گفت: لعنتی، منظورت چیست که وقتی به تو دست زدم شهوت مرا احساس کردی؟ فقط توانستم با دهان باز به او چشم بدوزم. او کلمه به کلمه افکار مرا خوانده بود. موجی از شرم مرا در بر گرفت که همراه با لرزش سردی بود که در تمام جسمم منتشر شد. بند را به آب دادم و عذرخواهی کردم. به او گفتم عادت داشتم مجسم کنم. آنقدر زیبا هستم که تمام مردان مرا مقاومت ناپذیر میابند. او گفت: مرور دوباره به معنای سوزاندن و از بین بردن تمام این هاست. کارت را کامل انجام نداده ای. این بی تردید دلیل این امر است که هنگامی که کوشیدی گذر ساحران را انجام دهی کاملا از پا در آمدی. برگشت و از عمارت دور شد و گفت: هنوز وقتش نیست به تو نشان دهم که چه فکری دارم. نه، لازم است خیلی بیشتر کار کنی تا اعمالت تطهیر شود. خیلی بیشتر. و از حالا به بعد باید دو چندان محتاط باشی. باید دو چندان سخت‌تر کار کنی، زیرا بیش از این نمی‌توانی خطا کنی.